بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ارادت به محضر همگی سروران و عزیزان قرآنی، برنامه امروز ترجمان وحی رو آغاز می‌کنیم. رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه درباره قرآن فرمودند: القرآن ضیاء من الاحداث و عصمة من الهلکه. قرآن یک روشنگری است در برابر رویدادهای جدید و یک محافظی است در فرو افتادن در خطرات نابود کننده و هلاک کننده. با امید اینکه انشاءالله ما همیشه از پرتو راهنمایی بخش و حیات بخش قرآن در زندگیمون بهره ببریم، برنامه امروزمون رو که اختصاص داره به آیه اول از سوره اخلاص خدمتتون عرض می‌کنیم. عنایت دارید که در آیه اول ما واژه هو و واژه الله و واژه قل رو توضیح دادیم. واژه چهارم رو توضیح می‌دادیم که بخشیش رو عرض کردم، بخشیش هم به این برنامه اختصاص پیدا کرد و اون واژه احد. به طور فشرده عرض می‌کنم که فرمود: قل هو الله احد، بگو ای پیامبر، هو یعنی اون حقیقتی که فطرت توحیدی همه انسان‌ها و عقل فطری همه انسان‌ها به او اشاره داره، اون حقیقت دارای این اوصاف است که الله و احدون، معبود یکتایی است که واجد همه صفات کمالی و جمالی است و او یکتاست، احد است. البته این ترجمه رو بنابر این گفتیم که هو ضمیر شأن نباشه، بلکه ضمیری باشه که اشاره به اون حقیقت فطری داره، و الا اگر بنابر ترجمه متعارف و اون چی که در تفاسیر به او اشاره کردن هو رو در اول آیه اول سوره اخلاص ضمیر شأن بگیریم، ترجمه این گونه می شود که ای پیامبر بگو آن شخصیت والا، آن حقیقت لایتناها، اون وجودی که فوق وصف و فوق تصور همه ممکنات است، آن شخصیت برجسته الله و احدون، معبود واجد همه کمالات جمالی و جلالی است که یکتاست، الله و احد. و اما واژه احد، اجازه میخوام یک تلاوت زیبایی رو از این آیه شریفه با هم بشنویم تا با تعمق در کلمات این آیه به استقبال احد بریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم قل له كفوًا أحد.
گفتیم اولین معنایی رو که برای این واژه ذکر میکنن این است که میگویند احد و واحد قریب المعنا هستند و به یک معنا استعمال میشن، و چون واحد به معنای یک در کنار دو و یا اعداد دیگه است، بنابراین الله و احدون میشود خداوند یکیست. موفق با توجه به اینکه عموماً واحد وقتی وصف پروردگار قرار میگیره با وصف دومی اون یگانگیش اثبات میشه، مثل اوصافی از قبیل قهار، به این ترتیب پس وقتی که در قرآن واحد وصف پروردگار قرار میگیره همون معنای یکتا رو میکنیم، دیگه معنای یک در کنار دو رو ترجمه نمیکنیم. البته در نظر داشته باشید که اگر واژه احد در جملات منفی به کار بره به معنای هیچ کس و خلاصه نفی یک و بالاتر از خودش رو میکنه. مثلا وقتی گفته میشود ما جاءنی احدون، یعنی هیچ کس نزد من نیامد. اما در اینجا چون جمله مثبته، پس اگر احد به معنای واحد باشه میشود ای پیامبر بگو که او معبود یکتایی است که یکی است و واحد است. و اما اگر که معنای احد رو معنای مستقل بگیریم، به عبارت دیگه همونطور که صاحب التحقیق اشاره میکنه میگوید احد اصولا یک واژه مستقله و با واحد یک نوع اشتقاق کبیر داره و الا احد اصولاً به معنای یکتاست. طبیعی است وقتی که ما احد رو به معنای یکتا ترجمه کنیم دیگه یک می شود که دو بردار نیست، نه اون که یکی باشد در کنار دو و یا اعداد دیگر. پس به این ترتیب واحد یعنی یک، و اگر درباره پروردگار به کار رفت می شود یکی بودنی که اون یگانگی قائم به خودش هست و خودش قائم به خودشه، و اگر احد بگیریم می شود اون یکی که یکتاست و دو بردار نیست. در معنای احد وقتی ما به روایات مراجعه میکنیم میبینیم در کلمات اهل بیت علیهم السلام احد رو به همین معنای دوم عموماً گرفتن، یعنی ترجمه یکتایی برای پروردگار کردن، که به این ترتیب ما به اصطلاح میتونیم با تحلیل این واژه معانی بلندی رو در توحید و یگانگی پروردگار استفاده بکنیم. به این ترتیب که اولاً احد وقتی به معنای یکتا شد، لازمه موجود یکتا این هست که موجودی بسیط، غیر مرکب و لایتناها باشه، چون هر گونه دوئیتی در برابر پروردگار با یکتایی او نمی سازه. این اولا. پس به این ترتیب وقتی فرمود قل هو الله احد و ترجمه شد که ای پیامبر بگو او معبودی است یکتا، خدایی است یکتا، این یکتایی یعنی هیچ گونه ترکیب، نه ترکیب جسمانی و نه ترکیب عقلی به هیچ وجه در او راهی ندارد، پس او بسیط است و لایتناها. این اولا. و ثانیا اون موجودی که یکتا شد نه تنها در وجود بلکه در کمالات وجود هم یکتاست، به این معنا که هر کس و هر موجود دیگری که واجد کماله، این کمال همتای کمال حق نمیتواند باشه. وقتی نشد پس به این معناست که کمال خودش رو هم از کمال پروردگار یکتا گرفته. هر موجودی که واجد کماله، کمال خودش رو از او گرفته و نمیتونه در عرض و مثل او واجد کمال باشه. این همون معنایی است که اولا در آیه دوم سوره حمد به او اشاره کردیم و در تحلیل واژه الله هم به همین نتیجه رسیدیم. عزیزانی که برنامه‌های قبل رو پیگیری کردن خاطرشون هست در معنای آیه دوم سوره حمد عرض کردیم که وقتی فرمود الحمد لله رب العالمین، ترجمه اینطور شد که جنس هر حمدی، الف لام الحمد رو گفتیم الف لام جنس بگیریم، جنس هر ستایشی از هر کس که صادر شود و برای هر کس که ستایش بشود و هر گونه حمدی باشد، این اختصاص دارد به معبود یکتا. لام در لله گفتیم لام اختصاص باشد، می شود الحمد لله که این وصف را دارد که رب العالمین است. خب این هم یک تحلیل عقلی پشت سرش بود، چون گفتیم وقتی الله رو گفتیم معبودی که واجد همه کمالات جمالی و جلالی است، پس به این معناست که هر کس هر کمالی را دارد از او گرفته است و اصل اون کمال از آن اوست. این اولا. و ثانیا یک استدلال عبارتی و واژه‌ای پشت سر این معنا بود، یکی الف لام جنس بر سر الحمد و دیگری لام اختصاص بر سر الله. و البته دلایل بعدی در سیاق آیه که رب العالمین تا پایان که بحث‌های مبسوطی رو در طی برنامه‌های قبل داشتیم. پس بنابراین در اینجا هم که می‌فرماید قل هو الله احد، یعنی بگو اون خدایی است یکتا و چنین خدای یکتایی در کمالات وجودی هم یکتاست، چنان که در اصل حقیقت هستی هم بسیط و لایتناهاست. این نکته دوم. نکته سوم، گفتیم پس ترکیب الله و احد به این ترتیب می شود اون حقیقتی که معبود کله. چرا؟ چون کسی که واجد همه صفات کمالی واجد همه فضائل وجودی است، چنین حقیقتی هیچ حد و نهایتی نداره و یکتا و بی همتاست. همان که پروردگار فرمود لیس کمثله شی، مثل او هیچ چیز نیست، حتی مثل او هم هیچ چیز نیست. لیس کمثله شی. به این ترتیب پس الله و احد می شود نه تنها خداوند یکتاست، بلکه خداوند یکتاست در ذات، یکتاست در همه صفات کمالی و فضائل وجودی، و یکتا و بی همتا در همه اموری است که به نحوی به ذات حقیقت هستی و به کمالات هستی برمیگرده. این نکته سوم از تحلیل واژه احد. اجازه میخوام نکته چهارم رو هم با تلاوت دیگری خدمتتون عرض کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم
نکته چهارمی که از اینجا به دست میدونه است که وقتی خداوند رو ما با اسم احد توصیف میکنیم و میگوییم الله و احدون، به این معناست که یکتا و بی همتاست. طبیعی است لازمه این سخن این هست که در پروردگار در مقام احدیت، یعنی اون ذاتی که در عین واجدیت همه کمالات اما در این مقام یعنی مقام احدیت هیچ کمالی ظهور نداره. احدیت الهی یعنی مقام اندکا که همه صفات در ذات، به اصطلاحاً یعنی اون مقامی که در اون مقام لا اسمی و لا رسمی کامله. چون وقتی که پروردگار با صفات مورد توجه قرار بگیره اصطلاحاً به اون میگن مقام واحدیت، یعنی صفات کمالی پروردگار مورد توجه هست اما این صفات وقتی متصف به ذاته میشود مقام واحدیت. اما مقام احدیت که مقام یکتایی محضه، اون مقامی است که بنده گویی به هیچ صفتی توجه ندارد و همه توجه او به ذات است لا غیر، در اون مقام گویی هیچ وصفی دیده نمیشه و این مقام مقام احدیته که نهایت مرتبه توجه به ذات ربوبی و به تعبیر دیگر ندیدن صفات و اسماء الهی با ذات، و اون کلام بلند امیر مؤمنان علی علیه السلام در خطبه اول نهج البلاغه است که در عین توصیف پروردگار به صفات متعدد در آغاز می‌فرمایند کمال الاخلاص له نفی الصفات عن، کمال اخلاص در درگاه پروردگار و به عبارت دیگر ابراز کمال اخلاص در مقام احدیت نفی صفات از پروردگاره. و این نه به این معناست که پروردگار صفت نداره، بلکه به این معناست که در مقام احدیت که اسم ذاته، اون مقامی است که در اون مقام هیچ وصفی جز توجه به ذات مورد توجه قرار نمیگیره. این نکات رو از این جهت عرض کردم که سوره اخلاص گفتیم سراسر تبیین جهانبینی توحیدی قرآنه و سراسر بیان پروردگار در عالی ترین مرتبه ابراز توحید و نگاه به توحید اسلام و قرآن هست. در اولین آیه شریفه خود نهایت اخلاص رو اینگونه بیان می‌فرماید که اون پروردگاری که اولا فطرت همه انسان‌ها او رو بل بداه می‌شناسند و ابده بدیهیات هست و هیچ چیزی در عالم روشن‌تر و آشکارتر از پروردگار نیست که این با لفظ هو معلوم شد، یعنی اون حقیقتی که آشکار است و نیازی به مرجع ضمیر نداره و همه چیز در پرتو او باید شناخته بشه، اون هویی است که اولین وصفش فرمود الله است، یعنی واجد همه صفات کمالی است، اما در عین حال در مقام ذات و توجه به ذات، صفات در ذات مندک است و در نتیجه احد است، یعنی اون حقیقتی که واجد همه کمالاته اما یکتاست و بی همتا. به این ترتیب پس ترجمه آیه شریفه اینگونه می شود: بسم الله الرحمن الرحیم. ای پیامبر بگو آغاز می کنم و یاری می جویم از نام اون معبود یکتایی که رحمان و رحیم است، و به آنان بگو هو الله احد. آن حقیقتی که شما در اون تردید دارید یا ابراز مجهول بودن می کنید، اون حقیقت، حقیقت شناخته شده و روشنی است که معبودی است که واجد همه صفات کمالی و جمالی است و در عین حال معبودی است بی همتا و یکتا. قل هو الله احد. البته در این لحظات پایانی برنامه‌مون بنده به طور فشرده دو گونه ترکیبی که در این آیه مفسرین گفتن رو هم لازم خدمتون بگم. به این ترتیب که در قل هو الله احد ممکنه بگیم دو جمله جدا بوده، یعنی اینطور ترجمه کنیم: قل هو الله، که هو به شبد مبتدا و الله خبر، ترجمه اینطور میشه: بگو ای پیامبر اونی که سوال میکنید کیست؟ اون حقیقت معلوم الله است. و بعد احد رو هم بگیریم جمله دومی که به دنبال جمله اول عطف به او شده، گویی احد میشه خبر دوم. به این ترتیب قل هو الله و قل هو احدون، بگو ای پیامبر او معبود یکتاست، او معبودی است که واجد همه صفات کمالی است و او یکتاست. این یک نوع ترکیب. ترکیب دیگه این است که بگیم هو ضمیر شأن، همین که الان عرض کردم، لذا هو جایگاهش به عنوان ضمیر جدا می شود و به این ترتیب الله و احدون، الله می شود مبتدا و احد خبرش، یک جمله. پس ترجمه اینطور میشه: بگو او خدایی است یکتا. البته لطافت این دو ترکیب در کجاست اجازه بدید که در برنامه بعد خدمتتون عرض بکنم.